ما این آیه رو از سوره قصص اینجا آوردیم. خدا میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون. میگه این که حالا ظاهرش مشخص است دیگه، ما هیچ هلاکتی در تمدن، قریه تو اصطلاح فارسی یعنی ده، اصلا همچیز نیست این اصطلاح. قریه یعنی اون انضباط و انسجام انسان ها با یه تفکر خاص. پر از در قرآن این نکته میگه ما تمدن ها را از بین نبردیم، یا بگو همون ظاهرش ملت ها را در شرایط خاص از بین نبردیم، الا اینکه ظالم بودن. حالا میخواییم از اینجا چی سریعا نتیجه بگیریم. میخواییم بگیم سنت خدا در برخورد با ملتی و تمدنی چنان که ظالم باشند سنتش هلاکت است. یعنی این یک سنت است، نه یه حادثه بریده، یک قاعده مدبران است در عالم. سنت خدا برای ملت‌های ظالم برخورد هلاکت آمیز است. پس حالا چقدر شد این حرف رو جا بندازیم، چون این خیلی مهم است. درک ما یعنی درک تفکر دینی با تفکر غیر دینی دقیقا همین جاست که ما رمز و رازی فوق این عالم معتقدیم که تمام عالم در قبضه اوست. جهتگیری ها، گرایش ها، تنش ها، هیچی اتفاقی نیست. و مقابل شما یک تفکریست که همه را گسیخته، بریده، منفرد می دارد، اتفاقی می دارد. شما حساب کنید، همچنان یه مثال بزنیم و زود رد بشیم. یه وقت شما میگوید که اتفاقا ما مریض شدیم. یه وقت میگم نه آقا، نفس شما یعنی نه تن شما طوری تفکر میکنه که عوامل خارجی علت مؤده میشن تا نفستون مریضی تن شما رو بپذیره. مثلا ملا صدرا نظرش اینه و ادله خوبی هم داره. خب ببین این دوتا خیلی فرق میکنه. که حالا حتی مثلا شنیدین نمیدونم یا نه، ما یه آشنایی بود از آقایون میفرمود که وقتی رو بدنم تأثیر میذاشتن به اصطلاح خودشون شیطان سر به سرم میذاش، اینقدر اذیت میشدم که کیف 2 کیلوی دستم اینقدر سنگین میگرفت برام که نمیتونستم تحمل کنم، میذاشتم زمین. نمیخوام زاویه یه بحث رو باز کنم، اینم به معنای سنت نیست، اما نقش غیب بر جسم ما تو روایات هم داریم که مثلا شیاطین مرض ما رو ایجاد کنه. حالا یکی روشن فکرش گل کرده است و خواست هست بگید که همین میکروب هان طوری نیست، بگید شاید هم بعضی موقع باشه، ولی حداقل ما در اصطلاح فلسفیمون ما اینا رو علت مؤده میدانیم. یعنی اگه میکروبی هم نقش عمل دارد، روح زمینه پذیرش را دارد. برای همین هم حتی بنده اعتقادم اینه همیشه میکروب ها در عالم هستن، ولی همیشه ملت ها پذیرای تأثیر همه میکروب ها نیستن. و باز اگه یه خورده بخوام تندتر برم، بنده معتقد نیستم ایدز دیروز به صحنه پدیده های عالم اومده است. ایدز از دیروز به جهت نوع تفکر ملت ها تأثیرش رو تونسته بگذاره. این پرانتز بسته، چون سخن سخنی نیست که بشه به راحتی جمعش کرد. همینقدر بس باشد که ما پس سنت را چه معنای ازش میگیم. حالا نگاه کنید سومین قسمت جزوه ادعای ماست. ما ادعامون رو میخوایم ثابت کنیم. ادعای ما این است که هر جامعه ای 2 حیات داره، یک حیات تکوینی و یک حیات تشریعی. از رو جزوه بخونین ببینین مطلب زود میرسه. ادعای ما این است که هر جامعه یک حیات تکوینی دارد و یک حیات تشریعی. چه حیات و مرگ تشریعی را حالا میخواییم معنی کنیم؟ که حیات و مرگ تشریعی جامعه در رابطه با عدل و معنویت و یا ظلم و ماده پرستیش مشکلی هم ندارین در پذیرفتنش. خود آیه قبلی هم همینه، میگه و اهلها ظالمون، یعنی اگه این ملت میمیرن، این تمدن میمیره چون ظالمن. ما تو فرهنگ محاوره دینیمون هم تو این قسمت هیچ وقت ما مشکلی نداشتیم، یعنی دور از ذهن جامعه اسلامی این سخن نیست. ولی حیات تکوینی جامعه، من فرق فرمایشات علامه را تو این قسمت دوم میدانم که ایشون عجیب دقیق ولی زودگذر و اجمالی رو این دومی حرف دارن. ولی حیات تکوینی جامعه مربوط به اندازه ایست که خدا برای طول بقای آن امت و آن تمدن تعیین کرده است. سخن قرآن از هنر مفسر اینه که رو این وقت گذاشته است. حرف ایشون چیه؟ حرف ایشون تأکید بر سخن خداست که آقا یه ملتی یه عمر محدود دارد، یعنی دورش دور فیکس شده است، قدر معلوم است. حالا آیاتش رو بخونید، جمله رو باز نگاه کنید. ولی حیات تکوینی جامعه مربوط به اندازه ایست که خدا برای طول بقای آن امت و آن تمدن تعیین کرده است. مثال زدیم، این مثال باز تو قرآن هست که چی؟ عجله، عجلا ماده را با تنوین آورده است. قضا عجلا، بعد گفته چی؟ و اندهو عجلا مسمى، عجل و مسمى. پس یه عجل داریم یه عجل مسمى داریم. اونجا که میفرماد عجلا، آقای طباطبایی میفرماد یعنی عجل مبهم، یعنی یه اجمالی. این برداشت منه، شایدم درست نباشه. یعنی من مثال اینجوری زدم که یعنی شما بناس بمیری، بنابم هست که در سیکل وجودی خودت 80 ساله بمیری. حالا یه مرتبه ممکن است با گناه‌ها، با موضع‌گیری‌ها اینو تغییرش بدی 60 ساله بمیری. اما بکشی خودت رو، تمام خوبی‌های عالم رو بکنی، هر کاری بکنی، از اون عجلی که عند الله است تغییر نمیشه. شاید این مثال درست باشه، من روی این مثال خیلی تاکید ندارم. اون چه قرآن میگه همینه دیگه، ثم قضا عجلا، یه قضا از عجلی رو راندی برای آدم، مثال آدم رو داریم زنیم. و اندهو عجلا مسمى، یه عجل مسمایی داریم، عجل مسمى که اون دیگه فیکس شده است. آیا اینجوریه؟ نمیدونیم. یا آیا تطبیق میکنه این مثال ما و مثال انسان با اون فرمایش علامه در جای دیگه؟ اینا میفهمیم که انسان جنسش جنس مردن است نه جنس ماندن. این که مشکل نیست، اصلا حیات انسان حیات موقت است، یعنی میخواد خوب باشه، میخواد باشه پیغمبر باشه، غیر پیغمبر باشه، میمیره. اما آیا یک عجل مبهمی هم به تعبیر دین داره که نه میشه تغییرش بده؟ اونایی هم که میفرمان عجل رو میشه تغییر داد، منظورشون عجل مبهم است. تأکید علامه در همین عرض که کردم میفرمان نه، اونجا که میفرماد و عجلون اندالله، یعنی دیگه اون ثابت شده است. بگذاریم، پس حالا فعلا ادعامون چی شد؟ که ما برای جامعه یک حیات تکوینی قائلیم، یه حیات تشریعی. و حیات تکوینی هم منظورمون است که یک حیات دوردار فیکس شده که هیچ چیزی تغییرش نمیده. نگاه کنید به مواد آیات، موادی که آ و بی و سی، حالا سی انگار تو جزوه شما علامتش گذاشته نشده است، بعد میگم کجاست. ما این ادعامون رو در این سه فرض میخوایم طرح کنیم. آ، کل حیات زمینی موقت است. به چه معنا؟ آیه رو نگاه کنیم، قصتشو که بلدی. بعد از اینکه خداوند حضرت آدم را از بهش بیرون کرد این جمله را فرمود: قل نهبتوا بعضکم لبعض عدو. برید رو زمین. شما دیگه جنس زمینی شدید، برید رو زمین. بعد فرمود که تو زمینم حتما دعوا میکنید. جنس تعبیر علامه این است، چون جنس زمین تنگ است تزاهم میارد و تزاهم یعنی درگیری. پس هر کس روی زمین دنبال عدم درگیری زمین را نمیشناسه، حیات زمین را نمیشناسه، کم هم حرف نداریم. ما در قرآن داریم که پیغمبر اگر خدا آدم ها را به جون هم نمینداخت، حیات دینی رو زمین از بین میرفت. لحدمت سوام اون و بیه اون و صلواتون و مساجدون یسکرفی حسم الله کسی را لولا دفع الله الناس بعض لولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن لحدمت. اگر بین مردم دعوا نمیشد، حیات دینی و مراکز دینی از بین میرفت. پس رو اینم فکر نکنیم که اینجا خدا میفرماد برید رو زمین با هم دعوا کنید، یعنی دعوا میکنی. بعد میفرماد لکم الارض مستقر و متاع چی الهی. حالا که رفتین رو زمین، تو این زمین بله یه استقراری دارید، یه چیزای گیرتون میاد، اما الهی یعنی یه مدتی. پس اصل مسئله این است که بنا نیست اگر ما کمربند اوزون خدشدار نشد ما در زمین مقیم ابدی باشیم. اصلا کل حیات زمینی بر اساس سنت الهی الهی نست، یه مدتی است. خوب متمرکز بشید، حالا نوع تحلیلمون اصلا عوض میشه. یعنی به اصطلاح شما میگید، میگیم آقا اصل آنتروپی یا اصل دوم ترمودینامیک، یعنی چون جهان به جهت رفلکس ها و پروسس های شیمیایی خدشه‌دار میشه از بین میره، یا طبق آیه قرآن اصلا نوع حیات زمینی الهی نست. جمله را با هم معنی میکنیم. سنت موقتی بودن حیات زمینی میفهماند که هر کاری بکنی بالاخره حیات زمینی موقت است و بنا نیست این حیات آدم روی زمین بی نهایت باشد. تأکید خوبی ایشون میکنن رو الهین. میگم بعد دوباره کجا اینشون چند جا این تأکید دارن در المیزان. اینا حرفا قرآن، من میترسم که شما یه وقت بکنی اینا تو المیزان. نه، هنر این مفسر عزیز اینه که بیشتر نگاه کرده است به بعضی قسمت ها. حالا چرا؟ شاید ضرورت های تاریخی بوده است. این یه آبی رو حیات تکوینی باز تأکید میکنیم که حیات مشخص شده یه هر امت و تمدنی است. چی؟ حیات تکوینی که از قبل تعیین شده و وقتی آن سر آمد، یعنی وقتی اون حیات تمام شد، هیچ حادثه ای نمیتواند آن اجر را تغییر بدهد. سلسله آیاتی نوشتیم کمکمون میکنن. اول چی؟ ولکل امت اجل، برای هر امتی اجلی است. علامه طباطبایی در ذیل آیه 200 سوره آل عمران از این آیه استفاده میکنه که جامعه یه شخصیت مستقل داره. چند تا آیه که میارن یکیش همینه، لکل امت اجرون. اولیشون امت را فرد که نمیگیره، که جامعه میگیره، معنی دارترم هست این حرف. بعد میگه که این امت، این تمدن، این فرهنگ اجلی داره، سرامتی داره. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستأخرون. وقتی عجلش رسید دیگه تمام است، دیگه هیچ حادثه ای، هیچ شرایطی اینا تغییر نمیده. یعنی خوب بودن و بد بودن ملت ها در سرآمد اون تمدن نقشی ندارد. اینجا تند رفتم چون آیه سوم کمکتون میکنه. پس این اول روشن شد که لکل امت عجل. سری میریم جلو، باز آیه دوم تقویته. و ما اهلکنا من قریه الا ولها کتاب معلوم. اگه ما یه ملتی را هلاک کردیم، چون کتاب معلومی در سیستم بود، یعنی به سرآمدشون رسیدن. میخوایم سریع نتیجه بگیریم به جهت آیه سوم، نه این که چون ظلم کردن به صرف ظلم حتی هلاک شدن، نه، چون که رسیدن در ازای این ظلم به اون کتاب معلوم هلاک شدن. خب بریم جلو آیه سوم، ببین میتونه کمکتون کنه این نتیجه که من عرض کردم رو بگیریم. ولا يؤاخذ الله الناس بظلمهم. اگر خدا مردم را به خاطر ظلمشون میگرفت، ما ترک علیها من داب، روی این زمین هیچ جنبنده ای نمی. درست شد؟ ولی بگه چی؟ ولکن یؤخرهم الى اجل مسمى. ظالمن باشن، میکشونیمشون تا یک سرآمد تعیین شده مسما. فعضا جاء عجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. اما وقتی عجلشون رسید دیگه میخوان خوب باشن، میخوان بد باشن. چرا این دومی را نتیجه گرفتم؟ چون خود آیه میفرماد، آیه نورانی است برای کمک به قسمت های دیگه، میگه اگه به خاطر ظلمشون میخواستیم بگیریمشون یکی هم روی زمین نمیموند. پس ما به خاطر ظلم نمیگیریمشون، یؤخرهم عقبشون میندازیم تا که تا عجل مسما، تا اون سرآمد تسمیه شده تعیین شده. ولی بدان دور، نمیخوا همون دور را بگه، حالا باز آیه کمکمون میکنه، یعنی وقتی سیکلشون تموم شد دیگه میخوان خوب باشن، میخوان بد باشن. فاذا جاء اجلهم لا یستقدمون ساعتا لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. اینا را داشته باشید. آیه عجیبی باز آل عمران دارد، بخونیم، بلکه این مجموعه آیات پیام این عزیز ما را یعنی ایام طباطبایی را به این نسل برساند. قرآن این آیه سوره آل عمران بعد از شکست احد اومده است، ولی قرآن که نمیاد حادثه را برای شما تفسیر کنه، میاد در حادثه قاعده را میگه. کتاب هدایت ابدی یعنی همین، نمیاد فوکوس کند رو حادثه و شما را محدود کند به یه پدیده یه تاریخی، میاد کل حیات رو تفسیر میکنه از طریق این زاویه و حادثه. وقتی که شکست خوردن بچه مسلمان در جنگ احد، آیه اومد که و این یمسسکم قرحون فقط مسل قومه قرحون مثلو. اگه که شما زخمی شدین خب بقیه هم زخمی شدن، این هیچ. اینجا و بسیار دیدم که علامه رو این و رو این لی بعدی و لی علمه خیلی بحث کردن، به خصوص آیت الله جوادی حفظه الله تعالی در تفسیر المیزان. آقای متحری می فرمان که ما یه نکته از المیزان را می گیریم بعد 10 سخنرانی روش می کنیم. خدا می دونه تمام اینا که من می خوام بگم، پیامی که من از نصف سطر این آیه ولی کل امت عجلون است، ما یه جمله اینجا دیدیم که یه هایدیم اینجا باید روش بیشتر بکن. ایشون شخصیت اجمال نویس است. خب آقای طباطبایی اینجا میگن چرا میگه وطیل کن؟ یعنی یه سری چیزا دیگه هم هست، ولش کن. وطیل کل ایام نداولها بین الناس. میگه ای پیغمبر اصلا قرار ما اینه اگه زخمی شدید اونام زخمی شدن و و و و و تلکل ایام این روزگارا میچرخونیم بین مردم، بین خوبا یا بدا؟ بین خوبا و بدا، چون نگفت بین المؤمنی، میگه بین الناس. بنا نیست شما مسلمونا فقط پیروز ظاهر بشید، بناست شما دور دونه تمام کنید، خیلی حوصله کنید. میدونم حالا سوال مقدر جبر و اینا پیش میاد، خب بیاد، من چقدر دارم که ویرانی بود، زیر ویران گنج سلطانی بود. ما که از حرف عقب نشین نمی کنیم از ترس اینکه یهو شما جبری میشی. خب بشین، اگه بشی خنی، ما از اون نمی ترسیم حرفمون رو پس بگیریم. خوب دقت کنیم، میگه که تلک و تلکل ایام نداولها بین الناس، اصلا این روزگار رو ما میچرخونیم بین مردم. اول گفت ناس، یعنی یه روز دست شماست در جنگ بدر، یه روز هم جنگ مشرکی دست مشرکین است در جنگ احد. ما قرارمون این نیست که پیروزی های تسلیحاتی را به شما مسلمونه بدیم. تلکل ایام، پس اولا سنت خدا چرخاندن روزگار از دست مردم، چون موضوع پیروزی است، یعنی این خوشی های دنیایی هم بنا نیست ما به شما بدیم. اصلا دنیا را عوضی فهمیدی اگه اینجوری تحلیل داریم. ولی یعلم الله الذین آمنوا، بعدش میگه در ضمن میخوایم بفهمیم که کی مؤمن است کی مؤمن نیست. حتما در تفسیر نگاه کنید، این علم علم فعلی است به اصطلاح، نه یعنی خدا بداند، خدا که میداند، یعنی در ظهور علم خدا اثبات بشه. زیاد دارین تو قرآن دیگه، ولی یعلم الله الذین آمنوا، و برای این که خدا بداند که کی مؤمن است. خب ممکنه سوال مقدر پیدا کنید، چون مگه خدا نمیدونست؟ نه، اینا میگن علم فعلی، یعنی در فعل بشر علم خدا ثابت بشه. شما فردا میتونید محاکمه بکنید خدا رو، نعوذ بالله، که خدا آخه تو منو نیوردی تو این دنیا، که معلوم شد من چه کارم. فقط میدونستی به من چه که میدونستی؟ من باید ثابت میکردم که آدم بدیم که میخوای محاکمم کنیم. میگه خب بفرمایید، این جنگ را انداختیم، این دنیا را هم یا انداختیم، این دنیا ایام را انداختیم، لیعلمه که ظهور کند علم ما. نگاه کنید به تفسیر. بعد میفرماد که باید تخذ منکم شهدا. خیلی بحث قشنگی است اینجا. حداقل بس این که خودتون شاهد باشید، حداقلش این است. میشه از این معنی میده، خیلی معنیه بش از این میده. بعد دیگه میخواستیم خودتون راضی باشید، ولی آخرش عجیبه. والله لا یحب الظالمین. چون موضوع بحث ما از دستمون میره، همینقدر بدونی میخواد بگه در این نظام ما نظرمون به ظالمین نیست، اما به ظالمین پیروزی میدی. مگه آیه همینه دیگه؟ پس نظر حق به مؤمن مساویه این نیست که خون از سر و رویش نبارد. اینم بحث ما نیست. اینا رو که ما از این آیه نمیخوایم دراریم، که اینا آیه خودش داره. موضوع بحث ما همون دوری بودن تمدن رو میخوایم. بعدش هم خیلی قشنگه، ولی یمحص الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات. آمنوا و خدا بنا داره در این حرکت دوری که بیاید برید بمانید بمیرید خالصتون کنه. و یم حق الکافرین، کافرینم محق کنه. یعنی ظاهرا آیه میخواد بگه همین حالا آمریکا محق است، نابود است، تمام است، در محاق است. این ماه وقتی که میره یه جایی که دیگه پیدا نیست میگن در محاق است. یعنی میگه اصلا ما این جنگ و جدال و این نظام را، این حیات زمینی را راه انداختیم که مؤمن که در علم ما مؤمن است ظهور کنند و خالص بشه، محض بشه، و همم که محق بشه کافر. سطر زیرش را بخونید ببینید یک کمی مطلب حل میشه. از مجموع این آیات میتوان نتیجه گرفت که نه نسبت به بقای یک ملت و تمدن کم حوصله باشیم، بناست این دورشون طی بشه، و نه بقای آنها را دلیل بر حقانیت آنها بدانیم. در میاد یا نه؟ خود آیه گفت اگه نمیگیریمشون به ظلمشون، برای اینکه هنو عجلشون نرسید است، وقتی هم عجلشون رسید تمام است، بلکه ادامه ی حیات آنها بنا به سنت خاصی است و ریشه در حیات تکوینی آنها دارد که به سلامت خاصی وصل است. آنچه میتوان گفت، هر امتی دور خودش را باید طی کنه و در نتیجه در هر مرحله از این دور، در هر گوش کن، شاخصه های خاصی دارد. یعنی وقتی میخواد این دورش را طی کنه، امت نه فرد، فرد همیشه در حال امتحان است. میگم حالا دورشه که خواست طی کنه یه شاخصه های خواسته. من یه مثال میزنم تو این مثالم، تو این جزوه‌ام هست. حالا شما ببینید، یه انسان عجول با یه انسان حکیم یه جور فکر نمی کنه. سرعت فکر انسان عجول ببینید خیلی سطحی، سریع، کم محتوا، بی محتوا، کم نتیجه است. سرعت فکر یک انسان حکیم متین، عمیق، پر بعد و پر نتیجه است. یعنی تکوینیست دیگه، یه کارایی کرده است این آدم که الان در یک شرایط خاص تکوینیست که حکیم است. یک کارهایی کرده است که الان در یک شرایط خاص تکوینیست که عجول است. سرعتش نشانه حکمتش یا عدم حکمتش. میخواییم بگیم که به عنوان اشاره، ما این استدلال نمیدونیم در فلسفه، مثل قرآن. قرآن گاهی وقتا وعظ میکنه، یعنی شاهد میاره، گاهی وقتا استدلال میکنه. ما میخواییم بگیم که شاید بتوانیم برسیم به این که حالا که در دور تمدن هر مرحله از تمدن صفات خاصی دارد، این عجول بودن این تمدن و سرعت بیش از حدیش که سطحیش کرده است، که حالا دلیلش رو میگم، شاید اشاره بر این باشد که سیر سقوطیش رو دارد طی میکنند. ادله نیست، اشاره است. میریم جلو ببینیم که به جای میرسیم. این رو داشته باشید که آیه سوره یونس، همین آیه که در صفحه دوم هست، کمکتون میکنه. قرآن میفرماد و الیه مرجعکم. تا اینجا که درست است، میگه همه تون برمیگردید به سوی خدا. یعنی نظام ظهور و نظام رجوع، نظام قبض بست، این جملات علامه زیر همین آیه با نظام بست، نظام قبض، نظام انا لله، نظام انا الیه راجعون. آیه رو بخون، الیه مرجعکم جمیعا، همدون بر میگردید به سوی خدا. چطوری؟ مکانیسم عمومه. این که تصور غلط مردم دارن باعث انکارشون میشه. حالا بخونیم ببین خود خدا میتونه اینجا حرفشو میخواه اینجا بزنه یا جای دیگه. وعد الله حق، این که همه بر میگردن به سوی خدا این یه وعده حق است. یعنی چی؟ یعنی چون حق خدا میکنه یا چون خدا میکنه حق است. خودش میگه یه وعده حق است، چون وعده حق است ما میکنیم. یعنی هر ظاهری به باطن برگردن، هم ظهوری به رجوع برگردن، این حق یا حق نیست. اگر به ظهور خط بشه بطلان است و لغو است. ببین علامه چطوری با این آیه برخورد کرده است. میگه که اگر فقط خلق کنیم ولی بر نگردونی لغو است. میگه پس باید برگردونی، چون این که برگردونیم حق است. اینی که انا لله به انا الیه راجعون، یعنی فقط خلق نباشد، این دور نیمه کاره نباشد، سیر نزولی فقط نباشد، سعودی هم باشد. حق کدومه؟ اینه که این جهانی خلق بشه و باشه و همینطور باشه، یا برگردد اندالله، برگردد به مقامی که اون مقام افضل است. ظاهر آیه اینه، و الیه مرجعکم جمیعا، همه شما را برمی به سوی او برمیگرد. و چی؟ این که به سوی او برمیگردین حق است. من یه مثال میذارم، خودتون دقت کنید. اگه من فقط به شما نظر کنم، الان مکانیسم رؤیت را که میدونید چیه، من الان به شما سریعا نظر میکنم، از شما میگیرم برمیگردونم پیش خودم، دارم شما را پیش خودم دارم. یعنی الان شما را که من بیرون نمیبینم، که من شما را پیش خودم میبینم. یعنی معنیش نگاه میکنم به شما، نور میفته به شما، برمیگردونم پیش نفسم، الان من پیش شما دارم، من شما رو پیش خودم دارم. حالا اگه من فقط چشمم بیفته به شما ولی شما رو پیش خودم نداشته باشم، اصلا علم است، معرفت است، هیچی نیست، مثل لغوی است، مثل دوربین است. تازه مثل دوربین هم نمیدونیم، مثلا نداریم هم چیزی تو عالم، چون لغو است، تو عالم لغوی نیست، همون هم رو عقل ساخته شده. شما ببینید همین حالا نظام انا لله و انا الیه راجعون، شما الان دارید نظام انجام میدید. شما الان منا حرفامو میشنوید، این بیرون ظهور، و بعد برمیگردونید پیش خودتون بتون. یعنی سیستم، سیستم خود آیه رو بخون، یبدع الخلق، دارید شرح میده باقیشا، ثم یعیده، یبدع بدع ظهور میده، ایجاد میکنه، ثم یعیده، برمیگردونه. یعنی بست و چی؟ قهر. بعد میفرماد خب چرا این کارو میکنیم؟ لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط. حسدون میکنم شما یه خود حوصله بکنید، ما نمیتونیم وقتمون رو تماما صرف یه قسمت عالی بکنیم. ولی شما خودتون شنیدین دیگه اینا رو، وقتی امام الموحدین میفرماد من همه قرآن رو از نقطه بسم الله در میارم، و من شنیدم علامه فرموده بود است که، چون این جمله یادم نیست، با مسامحه عرض میکنم، اینجوری که من همه ی قرآن از یه سوره میابم. جیبیش قرآن است دیگه. میفرماد که ما اصلا این نظام دوری را، یبدع الخلق ثم یعیده را، چرا انجام میدیم؟ برای اینکه حق است. چی حق است؟ که مؤمنی که عمل صالح هم انجام داده است به جزای بالقسطش برسد. چرا اینجا عمل صالح را آورد؟ چون سیستم، سیستم ایجاد است، سیستم، سیستم پراکتیکال است، یعنی باید بیای تو این دنیا عمل کنی، روزه بگیری، نماز بخونی. میگه که ما اینجوری میخوایم نظاممون رو تبدیل کنیم که مؤمن به جزای عادلانه برسد. یعنی اگر این دور نبود، ظهور قسط در مقام انسان مؤمن تحقق پیدا نمی‌کرد. همونه که عرفا می‌فرمان که خدا بیش از ما علاقه دارد که ما را خلق کند، چون خودش را دوست دارد. مگه نه؟ خدا خودش را حتما دوست دارد، اما نه دوست داشتن بلحوثانه، چون خدا خوب است و خوبی مطلق است. خوبی مطلق را خوب دوست داشته باشیم یا بد است؟ بد است دوست نداشته باشیم، خوبی مطلق را حتما باید دوست داشت. خب حالا خدا که خوبی مطلق است، حالا حتما باید خودش را دوست داشته باشه، پس خودش را دوست داره. حالا خودش را که دوست داره، جلوه هاشم از شؤونات خودش است، پس حتما جلوه هاش را دوست داره، پس حتما ما را دوست داره. اما به ما هو مخلوق، نه ما به ما هو حسن و حسین و فاطمه. یعنی همونه که میگه اسماءش را دوست داره به این مضمون. اسماء طالب ظهورن، این جمله مشهور محی الدین است. اصلا حق است باید ظهور کند. این ظهور، ظهور لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط است. یه جوری دیگه نگاه کنیم. این که حالا مثلا از سر مصلحت اندیشی، به قول آقای فرمودن آقای دکتر داوری، که مثلا عقل مصلحت اندیشی یا عقل دکارتی، عقل چون و چرایی، اینا ظلمه به قرآن، با قرآن برخورد کردن. یه کاری کنید با عقل تکوین قرآن رو نگاه کنید انشاءالله. همه اینا رو گفتیم که این جملاتمون رو حالا بتونیم درست بخونیم. این آیه یک نحوه ظهور و بسط و یک نحوه قبض و برگشت در کل نظام را برای ظهور عدالت الهی در مورد مخلوقات ترسیم می نماید. یعنی تا حالا با من اومدی که این سیکل، این آمدن و رفتن برای ظهور سنت خاصی است و خودش سنت است که ملتی بیایند و بمیرند. و لذا چون عمر تمدنی و ملتی سرآمد، یعنی اون سنت ظهور قسط، نه قسط اجتماعی صرف، اینی که حق ظهور کند هم در موطن انسان هم در موطن هستی، این سنت که تمام شد دیگه تمام از حیات این ملت. و لذا چون عمر تمدنی و ملتی سرآمد، آن تمدن میمیرد و این نو مردن بدون تبدیل و تغییر است. یعنی چی؟ یعنی لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، یعنی کسی نمیتونه عقبا جلوش بندازه. و در این مرحله حرکت ها سرعت خاص خود را دارد. یعنی اگه باید بمیره، در موقعی که داره میمیره یه جور خاص میمیره، همطور در موقعی که داره شکوفا میشه یه جور خاص شکوفا میشه. میرسیم انشاءالله، اینا میخوام بحث کنم. و همه مهلت ها به انتها رسیده. آخر عمر تمدن ها اینجور هست یا نه؟ کسرت و صورت بر وحدت و کیفیت غلبه می کند و کمیت جای کیفیت می نشیند، چرا که آخرین مرحله نزول همه خصوصیات قله وحدت را از دست داده است. تمدن دارم عرض کنم، نزول نزول میاد پای میاد تا پای، و نه کمالی در آنجا می توان یافت و نه وحدتی. این شما، اینم سورای قرآن، سوره هود به خصوص نگاه کنید. اونجایی که ملت‌ها روبروی انبیا، ببینید ملت‌ها حرفشون چیه؟ دنیا، شهوت، حس. انبیا حرفشون چیه؟ وحدت، عبودیت، عقل. عقل قدسی منظورم است. این جدال در آخر عمر ملت‌هایی که بناس نابود شدن، قوم لوط، قوم هود، قوم صالح، ببین اصلا چطوری با هم برخورد میکنن. یعنی شما آخر عمر قوم لوط رو حرفاشو بگیرید، حرفاش شدیداً حسی، سوری، پرکسرت، پرتنوع. اینا یخده دقت کنید، حرف پیغمبران وحدت، عبودیت، یگانگی، بدون توجه به غیر، حق، صعود. کدوم؟ یعنی ظهور تمدن نبیس و سقوط تمدن چی؟ مقابل نبی. خب پس جمله رو از اینجا آوردیم، جمله فیلسوفانه است، به اصطلاح حرف دستگاه فلسفی اسلامی اینو خوب قبول داره. شما میدونید که در فلسفه میگیم که چی؟ خدا عین وحدت است و عین کمال است و عین کمیت، عذرخواهم، کیفیت، کمال. خب مقابلش عالم ماده است در حرکت جوهری، چی؟ عین کثرت است. عین کثرت، خدا عین وجود است و عین وحدت. بگو ببینم عین کثرت وقت میشه مساوی چی؟ عین عدم. به قول فیلسوفا بسیار حرف عجیبی دارن، این جهان عدم و ماست. عین کثرت میگه شما نمیخونید در حرکت جوهری که این ماده عین حرکت است، و میگه نمیخونید در برهانتون که خداوند عین وحدت است. خب عین وحدت عین وجود است، پس عین کثرت عین عدم است. عدم و ما چرا گفت؟ هنوز یه تدبیر پنهانی هست. هرچه به ماده نزدیک بشی به عدم نزدیک میشی، هرچه به معنا نزدیک میشی به وجود نزدیک میشی. این از نظر روح خودت. شما گاهی وقتا مرده اید، خدایی نکرده خودتون فردا پیدا میشه براتون. گاهی وقتا زنده اید، در روایت داری روز قیامت طرف نگاه میکنه به خودش، میگه بعضی موقع زنده بود است تمام این 80 سال، و بعد روایت تاکید که در سجده ها خودش زنده میدید است. چرا؟ بهترین مرحله ی حیات انسان روی زمین بنا به روایت چیه؟ برای مؤمن سجده است، چون در عبودیت محض است. غیر عبودیت نسبت است و عدم. حالا جمله رو میخونیم. چرا که پس جمله رو از جمله میخونیم. آخر عمر تمدن ها کسرت و صورت، بر وحدت و کیفیت غلبه می کند و کمیت جای کیفیت می نشیند. همین امروز صبح داشتم رادیو رو گوش می دادم، دیدم که داره تجلیل می کند از یه بنده خدایی که یه عکس کشیده است، میگه آقا تو فلان دانش تو نمایشگاه گذاشتم. هیچ وقت نمیگه که یه جام هست که علامه طباطبایی را میخوان یه کمی ترسیم کنند، چون صورت میشناسه این تمدن. این تمدن اصلا معنا را دیگه از دست داده. یعنی حالا شما یه جا مجسمه بذارن همه میرن میبینن، یه جا تفکر بذارن نمیفهمه. نگو که این ارسیس به بشر رسیده است، نه، این به خاطر صفات خاص این تمدن است و این تمدن اصلا معنا نمیفهمه. تمدن رو دارم عرض میکنم، فکر یه فرد را تو تمدن، شما تمدنه، ما بدنه یه تمدنه داریم، جهتگیری این تمدن. چرا که آخرین مرحله نزول همون خصوصیات قله وحدت را از دست دادن است، نه کمالی در آنجا میتوان یافت و نه وحدتی. جمله خوبی از تاریخ شنده، من این سطر را میخوام سریع میگم. ظهور سلمان و شاهزاده ونیزی نشانه دوری بودن تاریخ است. حتما در شرح حال سلمان دارین که سلمان اول خب یه بچه زردشتی است، آدم عجیبی است، ظهوری داره، دل پاکی داره، میخواد بره مسیحی بشه، اجازه بهش نمیدن، میگن اول باید زرتشت خوب بشناسی، قانون زرتشت خوب، زرتشت رو میشناسه دینش رو، بعد بازم قانع نمیشه، اجازه میدن مسیحی میشه، بلند میشه میگن یه سوریه امروزی، اون بیت المقدس، اینا همش یه منطقه بوده محل تمدن مسیحیت، اینا همه قبل از دینه که پیامبر مبعوث بشن. خوب اونجا کار میکنه، چه حالش هست تو کتابا، خوب کار میکنه، بازم میبینه قانع نشد. استاد مسیحیش بهش میگه که من دیگه برای تو حرف ندارم، به تعبیر ما تو حرفت بلندتر از تمدن ماست. فقط ما در متون خودمون داریم مردی که لباس پشم شتر میپوشد در اون منطقه ظهور میکنه، تو باید بری دنبال اون شواهد. اون استاد مسیحیش بهش میگه شواهد نشان میده که باید حالا وقت ظهورش باشه. حتما میدانید که سلمان راه میفته، میاد اسیر میشه، بالاخره سلمان میفهمد پیغمبر رو و ایمان میارد. اون چه که میدانید که همرم از متون مسیحی گرفته است، این که اول یه تخت خرما میفرسته به عنوان صدقه بعد عوضش میکنه، اینا رو همه رو از متون مسیحیت گرفته. یعنی میخوام این نتیجه رو سریع بگیرم که دور مسیحیت میبینی که در متن خود مسیحیت انتهاش پیش بینی شده است و دور ظهور اسلام هم پیش بینی شده است و دوری بودن تمدن اسلامی را میبینید. شما حداقل ابتداش را میبینید، من انتهاش را هنوز بحث نکردم، چون من معتقدم و ادله به من اینجور یاد داده است که دور تمدن اسلامی به صاحب الامر ختم میشه و ختم جهان است. اینم با ادله باید گفت، مورد بحث ما امروز نیست. باز شاهزاده ونیزی کلانتس کتاب سیره پیامبر آقای دکتر طه حسین نوشته است، ترجمه آقای خدا رحمت کنه آقای بدرالدین کتابی، نگاه کنید تاریخ است. اینجا شما دقت کنید، اون شاهزاده ونیزی کلانتس با اون کشیش که بحثش رو میشه، خیلی کتاب خوبی است، البته خیلی عجیبه، شکاکیت اون نسل از این کتاب میباره، چیزی که من الانم در این تمدن حس میکنم. این کتاب من هم توصیه میکنم بخونید، هم توصیه میکنم نخونید. اگه بخوانید و سوس باشین شدیداً شکاکیت از پادرتون میاره، چون محاوره بین دو انسانی است که در غروب تمدن نمیدونم بگم مسیحیت یا مسیحیت نمایی قرار گرفته، شک همه سر و روی اون ملت رو گرفتند. این شاهزاده ونیزی توسط این کشیش هدایت میشن، حرکت میکنن، میان به سوی عربستان. قبل از این که پیامبر رو ملاقات کنن از طریق لخمیان کشته میشن، بعد پیامبر خبرش را بهشون میدن که اینها رو من در بهش در لباس حریر دیدم. یعنی دوری بودن را داشته باشید که که جمله ما اینجا تمام بشه که ظهور سلمان و شاهزاده ونیزی نشانه دوری بودن تاریخ است و نشانه آن است که دور تاریخ اسلام از قبل روشن بود است. این تایید. زاویه دوم رو نگاه کنید، بلکه بشه بحث رو جمعش کرد. یه بحث دیگه هم تشریعی داریم، ما میخواییم بگیم این دوتا رو باید با هم ترکیب کنیم. میگه که میخونیم از روش سریعا، حیات تشریعی ادعا، اینا اون آ بود اون بی بود این سیه، حیات تشریعی یعنی حیاتی که در گرو اختیار انسان تنگی و وسعت میابد. من نگفتم نابودی و ایجادا، خوب دقت کن، بحث تنگی و وسعت هست، ولی منظورم این نیست که سیکل را اینا میتونن تغییر بدن دار. به طوری که در رابطه با عدل و معنویت به وسعت و در رابطه با ظلم و ماده پرستی به تنگی میافتد. آیه با هم بخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء. وقتی روبروی یک تمدن منحرفی ایستادیم، قریه ای که حالا میگه چرا میگیم منحرف، میگه ما پیغمبری نفرستادیم در یک قریه ای الا اینکه اون قریه را به سختی انداختیم، الا اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء. معنی بأسا و ضراء از لغت یعنی سختی، معصوم برام معنی کرده است سختی و جنگ، یعنی مصداق بهمون داده است. خب میگه ما هر وقت یه ملت یه پیغمبری را برای امتی این فرستادی، چرا اولا پیغمبر میفرستیم؟ برای اینکه دارن به نزول میرسن، یعنی حسی مسلک شدن، سقوط دارن میکنن، میفرستیم براشون، یا نجات پیدا میکنن یا نابود میشن و عموما نابود شدن. غیر از قرآن میگه غیر از قوم یونس همه امتهای پیامبران نابود شدن. چرا؟ در رویاروی مقام وحدت نبی نتونستن از کسرت و اضمحلال خودشون دست بردارن، یه جور نابود شدن دیگه. شما رو اون وقت ندارین با باد نابود شدن یا با سنگ نابود شدن. چطور نابود میشن؟ خب یه جوری نابود میشن. من به دوستان دانشجوم من عرض میکنم، اول آدم چون میمیره قلبش ما میسه، یا چون قلبش ما میسه میمیره. شما همچین نیست؟ خب گاهی وقتا شما میخواین بمیرید یه جور میمیرید، حالا یا قلب دو میسه یا نمیدونم ریه دو از کنه. گاهی وقتا میخواید نمیرید، قلب دو میخواه واسطال شوکش میدیم که نمیرید، ولی شما بسیاری وقتا میخواید بمیرید یه جور میمیرید، حالا یا قلب دو میسه یا مغز دو میسه. حالا اینجا هرچی هم دکتر هر کاری بکنه دیگه فایده که نداره. سنت مرگ که فرا رسید که ابزارهای نمیدونن عقب و جلو بندازن، فوقش علم امروز میتونه که اگه بناس ما نمیریم، حالا یه حادثه پیش اومده از اینا یه جوری بلکه جلوشه بگیره. از اینجور نیست که شما حالا که میخوای بمیری یه جور میمیری، حالا که این تمدنی بناس نابود بشه خب یه جور نابود میشه، حالا یا با باد نابود میشه یا با آب نابود میشه یا با سنگ نابود میشه. ببینید قرآن رو اصلا نمیاد رو اینا وقت صرف کنه، میگه آقا ببین چرا مردن، یا عذر میخوام نه اینم نمیگه، میگه ببین چگونه مردن. خوب دقت کن، خوب شد که ما این لغت غلطو گفتیم که این تاکید بشه. نمیگه چرا مردن، چون حتما میمیرن، میگه ببین چگونه مردن. بریم جلو. میگه که پس ما پیامبری نفرستادیم الا اینکه اون ملت را به سختی گرفتیم، لعلهم یذرعون، بلکه بنانن. علامه عزیز اینجا میفرماد که ملتی که تخدیر شدن، ملتی که اسیر دنیا شدن، باید سختی بکشن تا از عادت تمدن قبلی برو باین خودشون را و به تمدن جدیدی که پیغمبر آورده است اماهنگ کنن. پس حالا باید سختی بکشن تا ببرن و باید بنالن. چرا بنالن؟ برای اینکه اینا زمینی بودن، حالا باید آسمانی بشن. بلکه بنالن. چرا گفت لعل؟ برای اینکه نمینالن. بعد میفرماد که اما حیف و حیف ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه. ما این سختی را آسان کردیم، یعنی اول یه سختی بهشون دادیم بلکه بنالند، بعد یه رفاه بهشون دادیم، حتی عفا، تا اینکه حتی یادشون رفت اون سختی را. بعد چی دوری تحلیل کردن متاسفانه و قالو قد مس آبا ان الذرا و سرا بی حیاها. قالو، گفتن آقا این قرار دنیا بودست، به باباهامون هم یه سختی آسانی رسید. نفهمیدن احمق ها که این یه سنتی بود برای بیداریشون، جدا شدن از اون تمدن حسی مادیشون، بیدار نشدن به سیر تمدن پیامبران، نپیوستن، نیمدن در سیکل جدید حیات تمدن قرار بگن. دوباره فرد را نمیگم، دارم تمدن را میگم، یعنی تمدن جدید را نگرف اون تمدن قبلی، حتی
عفا.
جمله علامه رو انشاءالله نگاه کنی خودتون، میگه ما این آسون گرفتیم اصلا یادش رفت و بعد یه تحلیل غلطی کردن، رمز هستی را که تدبیر میکرد این عالم را ندیدن، ندیدن که این یه سنت غیبی است که جاری میشه. گفتن که چی؟ قالو قد مس آبا انا الذرا و سرا، بابا همون همین سختی آسونی بهش رسید. نتیجه شد فاخذناهم بغتتن و هم لایشکرون. آقا همچی گرفتیمشون که اصلا نفهمیدن از کجا گرفتیمشون، یوهو گرفتیمشون، ناگهان گرفتیمشون، نفهمیدن. یعنی اینا تحلیلی برای نابودیشون نشناختن تا اینجا. بعد خودش میفرماد ولا ان اهل القرى آمنوا، اما عکسش، اگه اینا اهل این اهل قرى اگه ایمان میوردن و تقوا و تقوا پیشه میکرد، همون معنای دینیش، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، برکات آسمان و زمین رو میشه. این آیه 96 سوره اعراف یکی از آیات کلیدی یا المیزان است برای باز کردن قفل بسیاری آیات. اینا یادتون باشه زیاد این آیه رو المیزان استفاده میکنه، خیلی هم آیه عجیبی. فقط ظاهر قضیهش اینه دیگه که اگه اینا مؤمن بودن چطور میشد برکت داشت حیاتشون، ولیکن کذبو، دروغ گفتن، مقابل جناح معنویت ایستادن، حسی مسلکی کردن. فاخذناهم بما کانوا یکسبون، ما گرفتیمشون به جهت اونچه که کانوا وارها سیرتن بدی میکردن. خب از این دو سنخ آیه این که گیر اومد که پس یه جور ملت ها سیکل دارن، اینجا میخوا بگه که ما با ملت های بد برخورد خشن میکنیم. اون چه که من سریعا بگم، ما بحثمون این بود که ذهن عزیزان باز بشه، این بحث بحثی نیست که به این، من پارسال مقدمات این بحث در واقع گفتم. از اینجا به این نتیجه ما میرسیم که پس اولا این حیات دنیایی، همون حرفای دین، این حیات دنیایی برای پروریدن است. هر تمدنی که بخواد حیات دنیا را برای بودن انتخاب کنه، این ضد سنت است. خیلی روش بکنید، یعنی این را میشه به این نسل حالی کرد. این حرفی که وقتی میزنی میگن آقا شیخ ها این حرف ها میزنن، شیخ بازیست، این حرف علمیست که آقا این جهان برای یک امتحان است و امتحان به معنای رفاه نیست، به معنای بقا هم نیست. شما این حکومت را، این تمدن را درست تحلیل کنید، منظورم حکومت یعنی حکومت فکر به قول معروف دموکراسی، یعنی شما اینا درست تحلیل کنید، ببینید اصلا تو این تحلیل ما همین طور موضع گیری باید بکنیم که الان میکنیم؟ آیا نباید سریعا این تمدن اسلامی که معتقدیم بقاش ابدیست رو شدیداً بگیریم و با این تمدن روبروی این تمدن در حال مرگ بیستیم تا چی بشه؟ تا نتیجه چی بشه که حداقل خودمون را نرو باییم. بنده نمیخوام بگم شما میمانید، ما در قرآن بسیار داریم که آقا عمر دست خداست، تأکیدم. پس بحث مردن و نمردن نیست، بحث اینه که تو این دنیا در یه تمدن و تفکری قرار بگیریم که خوب بمیریم، خوب زندگی کنیم. حالا بیاد با این دید این تمدن را نگاه کن. این تمدن به این دلیل ما معتقدیم در حال سقوط است. میخونم جمله ها را چون میترسم به اذان نزدیک بشیم، خسته بشیم. آیه خبر میدهد که موضع گیری غلط ملت ها در عمل و عقیده موجب مقابله نظام عالم با آنها گشته، کل نظام، چرا که نظام انسانی و نظام جهان هستی به هیچ وجه از یکدیگر جدا نیستند. این را از همین آیه 96 در میاریم. بارها علامه عزیز تاکید میکنه، میگه بابا نظام تکوین در ازای بینش فکری تو با تو حرف متفاوت داره. یعنی این نظام بارانش، حتی مثال میزنن، پارساد این مثال را زدن، میگه حتی این باران در رابطه با عقیده تو دو جور نازل میشه. جمله را نگاه کنید، چرا که نظام انسانی و نظام جهان هستی به هیچ وجه از یکدیگر جدا نیستن. خود آیه میگه اگه اینا مؤمن بودن برکات آسمان و زمین برشون میباری و بلکه این دو به قسمی به هم پیوسته هم. که هر یک از آنها دائما روی دیگری اثر می کند. رو این فکر کنید، این گرایش ملت ها که یه مرتبه نوعی با طبیعت برخورد میکنن که 180 درجه با یه گرایش دیگه فرق نداره، ریشه‌اش کجا میبینید؟ ریشه‌اش در گرایش در عقیده‌شون است. وقت نداریم بحث کنیم. و این تقابل و تأثیر متقابل در واقع مستمرن وجود دارد. اگر روحیه انسان در هر مرحله از حیات خود از روحانیت و معنویت به تدریج دور شود، نسبت به مبدأ اولیه خوب دقت کن که عین قیام و حیات و وحدت است، سیر نزول را طی می کند و این سیر نزولی نوعی مادی شدن روز افزون را سبب می شود. و وقتی این مادی شدن به درجه معینی که نهایت آن است برسد، در بشر آن است یک بینش مادی و یک گرایش صرف به ماده ظهور کامل می کند. این که بعضی عزیزان میگن آقا نمیتونیم حرفای دین را ببریم در غرب، به مشکل نباید بیفتید. این تمدن نمیتونه دیگه این بینش معنویش رو باش معانی عالیه رو بفهمه. تمدن رو باز عرض کردم ظهور کامل میکند، چیق گرایش به ماده. و این نقطه نابودی آن مرحله از زندگی آنچنان بشر است که ریشه در انتخاب و اختیار خود بشر دارد، هرچند که در عین حال با نظام تکوین و سرآمد یک ملت به صورت تکوینی تطبیق میکند. حالا میگیم انشاءالله، چرا که کثرت مساوی است با عدم و غرق شدن در کثرت مساوی است با اضمحلال، حال چه اضمحلال در شخصیت فردی که به کثرت گراییده است و چه اضمحلال در سنت ملتی که به کثرت گراییده است. نمیخوام بگم بحث تمام شد، میخوام بگم که مقدمه خوبی است، میشه روش فکر کرد. با این دید به المیزان نگاه کنین، به خصوص به آیاتی که بینش کسانی را روش تاکید میکنه که روبروی پیغمبر را واسدن. خداوند انشاءالله من و شما را موفق کنه در فهم معارف قرآنی، و خداوند روح متعالی علامه را به شراب طهور خداوند سیراب کنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. شما حتما باید به من بعدا جواب بدین یا من جواب بدم، تلفیق تکوین و تشریع، اینا من توی سطر این آخر گفتم، ولی اینا که ما شعر ندیم همطور رد شدیم رفت. آیا این دوتا با هم تضاد دارد یا هماهنگن؟ چطوری هماهنگن؟ این چیزی نیست. این که میگم گاهی وقت حرف احتیاج به زمان، خود بنده کلی وقت دارم فکر کنم که چطوری این دوتا باید هماهنگ شن، در عین این که میدونم هماهنگن. میدونید که فکر کنید حرف همش رو من دارم و همش رو زدم، ولی خوبه که روش کار کنید. به خدا قسم اگه وقت روش بگذارید نوع نگرشتون یه تغییر مبنایی میکنه. همونطور که عرض کردم، میگه تکوینی دنیا رو نگاه کنید، با چشم خدا دنیا رو نگاه کنید، نه با چشم عقل مصلحت اندیش دنیا رو نگاه کنید. اینجوری منظورم هست. حالا هر جو سلام میدین، اگه یه سوال اولایی نیست جلسه خسته است بریم.
بسیار تشکر.